بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبیه را که خواندیم که عرض کردیم باید یقین و شک دارای فعلیت باشد، فروعی را بر آن مترکب کردیم. در اولی و دومی گفتیم باطله، در سومی استصحاب گفت صحیحه. سومی را بفرمایید چه بود؟ تطهر یعنی علم بالطهارة. ثم غفل، ثم صلى، ثم شك. در اینجا عرض کردم که استصحاب طهارت هست، قاعده طهارت نیست، ببخشید قاعده فراغ نیست، ولو متحد المضمونم، خواه قاعده استصحاب باشد یا قاعده فراغ نتیجه یکیه. اما اینجا جای قاعده فراغ نیست. چرا؟ عرض کردیم به دو دلیل. قاعده فراغ در جایی است که حین شک حین عمل هوشیارتر از حین شک باشد و در اینجا حالش یکسانه. دلیل دوم عرض کردیم در قاعده فراغ باید شک بعد از صلات باشد و اینجا شک ما قبل از صلاته، ولو مخزون در نفس خود انسانه. الان میخوام فرع چهارم بگیم. فرع چهارم این فرع سومه با یک تفاوت. ببینید، ازا ایقن بالطهاره، دو و شک، سه و قفل، چهار و سلا. تا اینجا مشترکم، چهار تا مشترک. ایقن بالطهاره، ثم شک، ثم قفل، ثم سلا. الان تفاوت اینه که ثم ایقن به توارد طهارت والحدث ولم یعلم تقدم احدهما علی الآخر. تفاوت در آخره. علم به توارد حدث و طهاره ولم یعلم تقدم احدهما علی الآخر. اگر نوشتید دیگه حالا لطف کنه. یقین پیدا کردم که وضو دارم. بسیار خوب، پا شدم وضو گرفتیم. بعد از یک ساعت شک کردم که آیا حدثی از من سر زد یا نه. بعد غفلت کردم از این یقین و شکم، پا شدم نماز خوندم. بعد از نماز فهمیدم که من قبل از نماز خوابیدم و وضو گرفتم. حدث خوابیدنه، وضو گرفتن طهارت. میدونم قبل از نماز پا شدم، هم خوابیدم و هم وضو گرفتم، ولی نمیدونم نوم مقدمه بر طهارته یا طهارت مقدمه بر نومه. فرع این شد. ایقن بالطهاره، ثم شک، ثم قفل، ثم صلا. اینجا تفاوت اینه. ثم ایقن بالحدث و طهاره، هم خوابیده هم وضو گرفته قبل از نماز، ولی نمیدوند نوم مقدم بود طهارت بر درسته. اما اگر طهارت مقدم بود نوم بعد نمازش باطل. این فرق ماست. اگر بر فرد مسلط شدی کم کم اجتهاد کنیم. همیشه باید انسان فرع را درست حفظ کند که فرع چیه. اولین قدم برای اجتهاد فهمیدن خود آن فرع است که از اول تا آخر چیه. ایقن به طهاره ثم شک فی طهاره ثم قفل ثم صلا ثم علم به تقدم الحدث و طهاره قبل الصلاة. اما نمیدوند نوم مقدم بر وضو، پس نمازش درسته. یا وضو مقدم بر نوم، نمازش باطل. حکم انصلات چیست؟ اقول ربما یقال الصلات صحیحتون استصحابا للطهارت الاولا. کلمه اولا را آوردیم. الصلات صحیحتون استصحابا للطهارت الاولا. طهارت اولا کدومه؟ طهارت اولا کدومه؟ ایقن به طهاره ثم شک ثم قفل. اون طهارت اول اول. میگه من طهارت داشتم بعدشم شک. ارکان استصحاب تمامه. اذا ایقن به طهاره و شک فی طهاره، اون طهارت اولی که به دنبالش شک بود اون طهارت رو استصحاب میکنم، نماز من درسته. این عرض کردم خدمتتون که فرمایش این آقا یلاحظ علیه ان الطهارت الاولا منتفیت قطعا. اون طهارت اولا منتفیه قطعا. اون طهارت اولا منتفیه. چرا؟ چرا منتفیه؟ به جهت این که من بعدن یقین پیدا کردم که یا حدثی از من سرزده، نوم و یا طهارت. اگر این دو طهارت پشت سر هم بود قطعا اون طهارت اولا هم رفته، و اگر نه نوم متوسط بود بین طهارت اولا و طهارت ثانیه، طهارت اولا قطعا رفته. بنابراین استصحاب طهارت اولا سالب به انتفاع موضوع دیگه. طهارت اولا قطعا نیست. حساب کنید چرا قطعا نیست. من وضوع گرفتم، بعد از مدتی شک در بقای طهارت کردم، غفلت کردم، نماز خوندم، بعدن یقین دارم قبل از نماز ربع ساعت خوابیدم و یک وضو گرفتم، یقین داریم اون طهارت اولا پریده. چرا؟ حساب کن چرا پریده؟ چون این نوم و طهارت دوم اگر نوم در وسط بوده و طهارت اولا رفته، اگر نه نوم بعد از طهارت دوم بوده باز طهارت اولا رفته. بنابراین طهارت اولا علا ایحال منتفیست. خواه نوم بین طهارت باشد یا نوم بعد طهارت باشد، طهارت اولا از مسجد قطعا رفته بیرون. فکر نمی کنم این اشکال داشته باشه. برادر طهارت اولا امروز جناب عالی نماز صبح وضو گرفتید، نماز صبح قطعا وضو داشتید، بعد شک کردید که آیا محدث شدید یا نه، بعد غفلت کردید نماز خوندید، بعد یقین دادید یک نومی از تو سر زده و یک وضو. قطعا این نوم اگر در وسط باشد اولی را باطل کردید، اگر بعد از طهارت دوم باشد هر دو را باطل کرده. پس طهارت اولا قطعا منتفی است. ثم ربما یقال ربما يقال خب شما اگر درفشانی دارید، آدمی که درفشانه نزدیکتر می نشیند و دورق قرد را ما می شنویم و بعدا دست شما را می بوسیم. ثم ربما یقال به استصحاب الطهارت المتحققه بالوضوء الثانی، با اولی فرق دار. اولی میخواد چه کند؟ طهارت اولا را استصحاب میکند. این میگد نه، من نه اینکه یقین پیدا کردم بعد از نماز که قبل از نماز، البته یقینم بعد از نمازه اما متیقن قبل از نمازه، یقین پیدا کردم که قبل از نماز هم نوخوابیدم و هم وضو گرفتم، استصحاب بقای طهارتی میکنم که از وضوء دوم حاصل شده، استصحاب طهارت اون را میکنم تا این لحظه قهرا نماز من میشود نماز صحیح. ربما یقال این دومی ها، ربما یقال به استصحاب طهارت الحاصله بالوضوء الثانی، اون وضوء دوم طهارت در من ایجاد کرد، شک دارم که آیا اون طهارت از بین رفته یا نه، استصحاب بقای طهارت حاصل از وضوء دوم را میکنم. یلاحظ علیه، این هم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ من یه مقدمه بگم خدمتتون، حالا این مقدمه را قبل بگم یا بعد بگم، در هر حال باشد بعد بگیم بهتر. عرض کنم شما یقین پیدا کردید که با وضوء دوم طهارت حاصل شد، میگم این وضوء دوم طهارت رافع حدث نبوده، علا فرزن رافع حدث بوده و علا فرزن رافع حدث نبوده. چطور؟ یلاحظ علیه، یادداشت کنه، یلاحظ علیه ان الطهارت الثانیه لم یکن رافعتا للحدث مئه بالمئه، این وضوء دوم یقین ندارم که رفع حدث کرده. چرا؟ اگر این دو وضوء پشت سر هم بوده رفع حدث نکرده، اما اگر بعد از نوم بوده رفع حدث کرده، پس 50% رفع حدث نکرده اگر پشت سر هم باشد، اگر بعد از نوم باشد رفع حدث کرده. طهارتی میتواند نماز را درست کند که طهارتی که بدانم 100% بدانم 100% رفع حدث کرده. این طهارت دوم شما 50% رفع حدث کرده، اما 50% رفع حدث نکرده. 50% اگر این دو وضوء پشت سر هم بوده، این وضوء دوم هیچ اثری نداشته، اما اگر در وسط بوده، نوم در وسط بوده، البته این وضوء دوم رافع. پس یقین نداریم که رافع حدثه، بلکه زن داریم که رافع حدث. این کافی نیست. طهارتی میتواند نماز را درست کند که یقین داشته باشیم انه رافع للحدث 100%. این جورا نیست. اگر نوم وسط باشد، البته این 100% رافع حدثه، اما اگر آمدیم این دو وضوء پشت سر هم باشد، این طهارت رافع حدث نیست. پس طهارت اولا که قطعا شکسته شد، طهارت دوم هم علم به رفع حدث نداریم. ف فحصل که طهارت اولا قطعا از بین رفته، طهارت دوم هم یقین به رافعیت نداریم، اولی 100% از بین رفته، دومی هم یقین به رافعیتش نداریم، قطعا دیگه این نماز محکوم به صحت نخواهد بود. چرا؟ احراز طهارت نکردیم. تحصل من اول درس الهنا، دقت کنید آقایانی که میخوان این نماز را درست کنن دو تا استصحاب دارن: یک، استصحاب طهارت اولا، عرض کردیم که اون قطعا از بین رفته چون بعدش خوابیده. آقایان میگن ما استصحاب طهارت دوم میکنیم، میگیم وضوء دوم درست است، طهارت دارد، اما رافع حدث بودنش قطعی نیست، زیرا اگر این دو طهارت پشت سر هم باشد دومی رافع حدث نیست، اما اگر بعد از نوم باشد مسلماً رافع حدث. و چنین طهارتی که روشن نیست که آیا رافع حدث هست یا نیست نمیتوند مصحح نماز باشه. پس هر دو استصحاب به زمین خود، اولی شد منتفی، دومی هم یقین به رافعیتش پیدا نکردی. این رو توجه کردی؟ حالا من یه دو مثال میزنم روشن بشه. دو تا اینا است، دقت کنید، دو تا اینا است، هر دو پاک، یقین دارم قطره خونی به یکی از دو اینا افتاده. آقا جان این علم اجمالی منجزه یا نه؟ این ور نگاه میکرده ها، دو تا اینا است و پاک، یقین دارم خون به یکی از دو اینا افتاده، این علم اجمالی منجزه یا نه؟ حتما منجزه. چرا؟ لأنه منجزون علا کل تالن، اولی بیفتد منجزه، دومی بیفتد منجزه، چون که هر دو اینا پاک بودن. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزا علی کل تقدیر، این قطره خون در اولی بیفتد احداث تکلیف کرده نجس کرده، در دومی بیفتد احداث تکلیف کرده نجس. یک، دو، دو تا اینا است، یکی نجس یکی پاک، یقین داریم قطره خونی به یکی از اینها افتاده، این علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون احداث تکلیف علا کل تقدیر نکرد. اگر در اینا نجس افتاده تکلیف آور نیست، چون قبلا نجس بوده، بل اگر در اینا پاک بگفتد اونجا احداث تکلیف کرده. پس این قطره خون علا کل تقدیرین احداث تکلیف نکرد، علا فرزین میکند اگر در اناء پاک بگفته، اما علا فرزین نمیکنه. ولی زا میگن ان ابی هریره ان النبی چیه؟ یشترتو ها فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علا کل تقدیرین. دو تا مثال میزنیم، اینا عین طاهرین، اگر قطره خونی بیفتد و ندونیم در کدام افتاده منجزه. چرا؟ احداث تکلیف میکنم علا کل تقدیرین. اما اگر اینایی باشد، یکی نجس دیگری پاک، ندونیم در کدام افتاده، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ اگر در نجس بیفتد تکلیف آور نیست، در پاک بیفتد تکلیف آوری، چون افتادنش در آب در اناء پاک مشکوکه، پس یقین به نجاست او پیدا نمی کنیم، استصحاب طهارت می کنیم. این یه قاعده است در علم اصول، یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین. اذا علمت هذا، برگردیم مسئله خودمون، مسئله خودمون کدوم؟ علم بالطهارة، بقيت علم بالطهارة ثم شك في الطهارة ثم قفل ثم صلى ثم علم بتوارد الحدث والطهارة، ولی نمیدوند کدام مقدم کدام مؤخر. برخی از علما میخوان بگن این نماز درسته، گاهی استصحابه، گاهی استصحابه طهارت اولا را میکنن. خودم طهارت اولا که قطعا از بین رفته، چرا؟ چون من یقین دارم که بعدن خوابیدم. گاهی میگن که ما استصحاب طهارت دوم میکنیم، میگیم ها این استصحاب طهارت دوم شرط تنجیز علم اجمالی را نداره، علم به این طهارت اثر آفرین نیست. چرا؟ اگر این دو وضو پشت سر هم باشد رافع حدث نبوده، تکلیف آور نیست، بل اگر بعد از نوم باشد رافع حدث. پس علم به احداث تکلیف نداریم، این وضوع دوم یقین نداریم که کارسازه، علا فرض کارساز هست اگر بعد از نوم باشه، اما اگر پشت سر هم باشد یقین به کارساز بودن نداریم، یعنی یقین به احداث تکلیف نداریم. و حال اینکه دشترتو دشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف، این وضوع احداث تکلیف نکرده صد در صد. بعد از نوم باشد چرا تکلیف آورده رافع حدثه، اما اگر قبل از نوم باشد ندیگه رافع حدث نیست، چون دو وضوع پشت سر هم وضوع دوم فقط ثواب دارد اما رافع حدث نیست. پس گریز این قاعده را فهمیدیم. کدام قاعده؟ کدام قاعده؟ یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علا کل تقدیرین، که دوتا مثال زدیم گریزش را بگید، بگید این وضوع دوم اگر پشت سر هم باشد احداث تکلیف نکرد، یعنی رافع حدث نیست، اما اگر بعد از نوم باشد رافع حدثه. پس 50% احتمال رافعیت دارد، 50% احتمال رافعیت ندارد، چنین علم اجمالی اثر بخش نیست. تم کلام و فی تنبیه سالس، سالس بود دیگه ها، تم بر کلام و فی تنبیه این که میخوندم رابع بود تم بر کلام و فی تنبیه رابع، این تنبیه رابع میدونم عدد تنبیه چندومه؟ سه دیگه آقا آخر دوم بود. تم بر کلام و فی تنبیه ثانی، اصلا گاهی اشکالاتی میکنه که انسان منزجر میشه، رابع ثانی سالس با خودتون. تم بر کلام و فی تنبیه ثانی، من که یادم بود که تنبیه ثانی بود، تنبیه اول که ما اضافه کردیم، تنبیه دوم گفتم یقین و شک بگرد فعلیت داشته باشد، ولی زاد 4 تا هم فر اضافه کردیم. التنبیه الثالث اذا کان المتیقن ثابتا بالامارت والبینه، اذا کان المتیقن ثابتا بالامارت والبینه، این تنبیه سوم ماست. خب این تنبیه چیه؟ البته این تنبیه را مرحوم خویی اضافه کرده علی الظاهر. گاهی از اوقات من علم وجدانی دارم که این قالی مال شماست، بعدن شک دارم که آیا از ملک شما در آمده یا نه، میگم لا تنقضن یقینه بشک، یقین داشتم قالی ملک شماست، شک دارم که آیا از ملک شما در آمده یا در نیامده، استصحاب ملکیت قالی میکنم. یه موقع نه، علم ندارم که قالی دست شماست، ملک شماست. دو عادل گفته که این قالی ملک زیده. بعدها من شک میکنم که فروخته یا نفروخته، آیا میتونیم ما در اینجا استصحاب کنیم؟ برخی میگن نه. چرا؟ لا تنقض الیقین بالشک. تو که یقین که نداشتید که. اماره گفته بود این قالی ملک زیده. اگر یقین داشتید که قالی ملک زیده، برای اگر شک کردی استصحاب کن. اما جناب عالی که یقین نداشتید که. تو عادل گفت که این قالی ملک زیده. یا من دست شما دیدم ید اماره ملکیت، شک دارم که آیا فروختید یا نفروختید، میگن اینجا لا تنقض الیقین بالشک نمیگیره. چرا؟ من به حالت سابقه یقین ندارم، بلکه تعبد داشتم که این قالی ملک زیده. تعبدم یا به خاطر اماره بود یا به خاطر قاعده ید بود، این عبا ملک شما بود. این اشکاله. ثم ان القوم اجابوا عن الاشكال بوجهين. ثم ان القوم اجابوا عن الاشكال بوجهين. الاول ما اجاب به المحقق خراسان. جواب اول مال کفایه هست. صاحب کفایه جوابی میگن که این جواب البته خب جوابیست که گفته، فردا اشکالشو میگیم. اول بفهمیم که کفایه چه میخواد بگه. ایشون میفرماید در استصحاب علم به ثبوت لازم نیست، فرض ثبوت هم کافیه. در استصحاب که میخوام بقا کنیم، بگیم بقا ان هست، علم به ثبوت لازم نیست، بلکه فرض ثبوت هم کافیه. من فرض میکنم که این قالی ملک شما. چرا فرض میکنم؟ چون یا ید داری و یا اماره. فرض میکنم که این قالی ملک شماست. بعدن شک دارم که آیا از ملک شما در آمده یا نه، استصحاب بقا میکنم. لا یشترط فی الاستصحاب العلم بالثبوت. یقین داشته باشم ملک شما، بلکه فرضم کافیه. فرضم کافیه. فرض میکنم این قالی ملک شماست. شک دارم که آیا بقاءن هم هست یا نه، میگم اصل بقاءن هست علا فرض ثبوت. بقاءن هست علا فرض ثبوت. بعد یه مثالی میزند. فرض کنید من نذر کردم که اگر خدا با آشمن بزا یه پسری داد، هر ماه یه دینار صدقه بدهم. عرض کنم خدمت که یقین ندارم که خدا فرزند به او داده. یه خبرکی آمده که فلانی دارای فرزند شده، یقین ندارم. میگه من باید یک دینار رو بدهم. چرا؟ چون علا فرض ثبوته استصحاب چه میگه؟ این فرزند باقیه. علا فرض ثبوته، علا فرض این که دارای فرزنده، شک دارم که آیا زنده هست یا مرده، استصحاب حیات میکنم، یک دینار رو باید بدهم. چرا؟ یقین لازم نیست که یقین به ثبوت باشد. من ثبوتش را چه میکنم؟ فرض میکنم، استصحاب بقا میکنم. میگم علا فرض این که دارای فرزند بوده، شک دارم که هل هو باقین اولا، استصحاب بقا میکنم، یک دینار را باید بدهم. حق ندارم بگم نه، چون اصلش ثابت نیست، فرعش هم ثابت نیست. بگیم در استصحاب لازم است که اصل یقینی باشه، اصل اگر فرضی شد بقاش اثر داشته باشد، اثر بقا را بار میکنه. این جواب است که ایشان میگه. بعد میگد این قد شما اجتهاد در مقابل نص میکنید، استصحاب نص میگد لا تنقض الیقین به شک، نمیگد لا تنقض الفرض به شک، میگه لا تنقض الیقین به شک، بنابراین فرض ثبوت کافی نیست. اگر کسی بر فرض ثبوت شک در بقا کند، چه گفتم؟ بر فرض ثبوت شک در بقا کند، لا تنقض نمیگیره. لا تنقض بگد میخش را باید با یقین بکوبی، نه اینکه اصل میخش را با فرض بکوبی. قلت جواب میده حرفی کن من یجیب جواب کفایه. جواب میگد از این اشکال، جوابی که میگد البته کمی تفره رفتند، جوابی که میگد میگد یقین در اینجا ابزاره، یقین به ثبوت ابزاره تا ما بتونیم بقاعا استثاق کنیم. یقین خودش مدخلیت ندارد، یقین به ثبوت در واقع مقدمه این است که ما بتونیم بقاعا استثاق کنیم. حالا که مقدمه هست دیگه لازم نیست یقین به ثبوت باشه، بلکه فرض ثبوت هم برای استثاق کافیه. یقین در اینجا مدخلیت ندارد. اگر یقین به ثبوت گفتن به خاطر اینکه بشود بقاعا استثاق کنیم. مهم در اینجا استثاب بقاعه. حالا که اینه فرق نمی کند میخش را با یقین بکوبیم یا میخش را با فرض بکوبیم. بناً علی هذا استحاب درست شد. اگر اماره گفت قالی ملک زیده، من شک دارم که آیا فروخته یا نه، استحاب بقا میکنم ولو یقین به ثبوت ندارم. چون بگنه مفید یقین نیست، مفید زنه. عبا را در دوش شما دیدم، ید اماره ملکیته، بعدها شک دارم که فروخت یا نه، استصحاب بقا میکنم. چرا؟ علا فرض این که عبا ملک شماست بقا ان هست. بگو علا فرض این که بقا ملک شماست اصل بقاه. این در موضوعات در احکام. فرض کنید که دلت دلیل و عدد دعا این در رؤیت الهلال، خبر واحد آمد گفت دعا این در رؤیت الهلال واجب. من احتمال منسوخیت میدهم، باید من دعا کنم. چرا؟ علا فرض ثبوت دعا بقاعا استصحاب میکنم، ولو ثبوت دعا این در هلال یقینی نیست، بلکه فرضی کدوم؟ تمام خبر واحد. همین مقداری که فرضش نتوانستیم بکنیم بقاعا استصحاب میکنم و باید هلال که دیدم دعا کنم. هازا یادداشت کنید، هازا ما افاده المحقق الخراسانی فی دفع الاشکال فی الاستصحاب فی استصحاب ما ثبت بالامارت والخبر الواحد. تمام استصحاب ها را ایشون حل کرد. چون غالبا استصحاب های ما که یقینی نیست، که غالبا انسان یقین ندارد، اطمینان دارد. ایشون هر کد میگد در این که ما یقین به ثبوت لازم نیست، علا فرض ثبوت اگر بقاش اثر داشته باشد با آثار بقا را بار میکنیم. چرا؟ یقین به ثبوت مقدمه استصحابه، خودش مدخلیت نداره، خودش موضوعیت نداره. حالا که موضوعیت نداره، فرضم جانشین این یقین می شود. یلا هز علیه فردا ببینیم جواب اشکار چیز فردا انشاءالله.